أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چه بود این اختلاف بین دو پیغمبر، یکی پیغمبر اولی العزم و دیگری پیغمبر عظیم حضرت خضر، معروف بین مردم خضر الیاس، و چه هست حکمت بیان این قصه با این تفصیل در کتاب الله المجید و چه برداشتی ما باید بکنیم؟ نکات زیر رو برای روشن شدن این مسئله به عرض میرسانم. یک، ما اساساً نسبت به دیگران نباید زود قضاوت کنیم. پیش قضاوتی ها، عجله در قضاوت سبب بسیاری از اختلافات، سبب اختیار بسیاری از جنگ ها و کشت و کشار ها و سبب بسیاری از مشکلات بشر. و در قرآن مجید این مسئله مورد توجه قرار گرفته. گاهی خدا فرموده لکل جعلنا شرعتا و منهاجا فاستبقوا الخيرات اینما تكونوا یأتی بكم الله جميعا. خدا گفت ما برای هر کسی راهی قرار دادیم، طرحی قرار دادیم. روز قیامت مشخص میشه چی به چیه، کی به کیه، کی حقه کی باطله. اما هی تو سر کله هم دیگه بزنید و هر کسی دیگر رو بخواد محکوم کنه، این کار ماها نیست، کار دنیا نیست، اصلا کار دنیا نیست، این کار تو دنیا نمیشه، این اختلافات نمیشه. ولا یزالون مختلفین، این اختلافات یک سنت الهیه، همچنانی که در رنگ و در قد و در عاطفه ها و در ذوق ها و در توجهات انسان اختلاف هست بین دو تا برادر، حتی دو تا برادری که دو قلو باشن، از یه پدر و مادر در یه جام درس خونده باشن، بازم یه اختلافاتی هست. اینو خدا قرار داده، این حکمتی داره. تکامل جامعه بشری، تکامل خلقت بدون این اختلافات ممکن نبود. همین دستتون رو بگیر، تا مثال عربا میگن، میگن که این انگوشای دستت یه قد نیست، درست میگن. ببین دست شما اگر این انگوشتا یه قد بود نمیتونستید یه چیزی از رو زمین بردارید. اینا یه جوری هست که باید یه لقمه بشه یه چیزی از زمین بردارید. تمام وجود هم اینه، یعنی اختلاف بین مورچه سواری یا مورچه ریز و اختلاف بین پشه مگس، کم کم انسان بره بالا از حشرات، بره به طیور، از طیور بره به حیوانات دیگه، این اختلاف خدا قرار داده. اگر یک گونه از این گونه هایی که چرخه زندگی رو میچرخانه، اگر یک گونه کم بشه اصلا مختل میشه زندگی. سنگ ها همچنین، کوه ها همچنین. حالا فرض کنید کسی بتونه این قدرت رو داشته باشه که بتونه کوههای سلسله همالایا رو ورداره ببره به جای سلسله زاکروس بذاره، اینو ورداره ببره جای علب بذاره، اون ورداره به جای کی بذاره. نمیشه این کار که بشه دنیا به هم میخوره. ولو اتبع الحق هواهم لفسدت السماوات والارض. یه مقدار ما بشر شیطونی کردیم، اومدیم همین گازهای گلخونه‌ای رو زیاد کردیم توی بشر، چه مشکلاتی درست شده. الان همین چند روز قبل گفتن اینکه درختای جنگل‌های آمازون ممکن از بین بره و یه تحولات عظیمی در دنیا خواهد شد. چرا؟ چون که بشر اومد در نظام خلقت تدخل کرد. خدا فرمود میفرماید اینکه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اینجور نیست که مثلا حالا مثالش میذارم، یکی از کشتی‌های خیلی عظیمی که گفتن اصلا غرق نمیشه غرق شد. گفتن چرا غرق شد؟ یه چیزی شد یه گوشه کشتی، مردم همه رفتن اون طرف، کشتی رفت پایین، هر کسی به جای خودش باید بشینه. همه بشر همینه. اختلافی که هست این که بین افراد مختلف، نباید این اختلافات رو ما دامن بزنیم. قدر خودش، هر چیزی به جای خودش، شاید حکمتی داره. به کل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. خدا میتونست همه توی بکنه، خدا هر قوم عده‌ای رو یه راهی بهشون داده، طریقه بهشون داد. اینجاست که ما باید راه خودمون رو پیدا کنیم و بریم. این در کجا پیدا میشه؟ در اختلافات ریزی که در هر مسئله پیدا میشه. یکی میگه من رنگ سرخ رو میپسندم، یکی میگه سبز، یکی میگه آبی، وقت بعدش سرکله هم میزن. گاهی وقتا من تو این بحث هایی که در بعضی از برلمان ها و مجالس به اصطلاح اینجا شوروی دنیا تأسیس میشه، میگن چه چیزایی رو بحث میکنن، وقتشون رو حروم میکنن. خدا فرموده والذین هم عن اللغو معرضون. لغو چیه؟ چون بحث های خیلی عجیب غریبی میکنید. خب اینا یک بحثه. شاید اونی که مأموریت داره این کارو بکنه غیر از شماست. یک کسی راهی انتخاب کرده، یه راهی انتخاب میکنه، اولویاتش، اونی که بهش توجه میکنه فرق میکنه با شما. من در خدمت یکی از مراجع بزرگ نجف اشرف بودم، خدا رحمتش بکنه. پسراش نسبت به همسایه‌هاشون یه صحبتی کردن، گفت نگید بسه، گفت اینا یه جوری هستن، اصلا نجس پاکی سرشون نمیشه. حالا خودش خیلی مسئله نجس پاکی سرش میشد. میدونید بعضا خیلی وسواس هستن، احتیاط میکنه، همه دنیا رو نجس میدونن. این وسواسی ها همه دنیا رو نجس میدونه، کون و ما کون رو. یک کسی بود پشت سر یک مرجعی نماز نمیخون. چرا؟ شک در عدالتش داری؟ گفت نه، من شک در طهارتش دارم. شک در طهارت مرجع تقلید، مرجع خودش بود، اونم نماز نمیخوند. اینجور طرز تفکرها. اون آقا خیلی توپید اون مرجع تقلید، من بودم اونجا، توپید بهش، گفت اینا خیلی از شما بهتر هستن. گفت کجا بهتر هستن؟ گفت ها، گفت الان یه کسی به اینا پناه ببره حاضر خونش رو بریزه و اینو نده، اما شما اینجور نیستید. اینا کسانی هستن که شهامت دارن، رشادت دارن، شجاعت دارن. شما میترسید، حالا یه جایی کارایی میکنید اما کار اساسی نمیکنید. اینا رو باید توجه بکنید. حالا یه قصه یاد آمد از حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت از منطقه حیره به طرف کربلا می رفتن زیارت جدشون امام حسین. در راه رسیدن به جایی دیدن خب دارن میرن زیارت، خوی عدی هم باشون باشن. به یکی از اصحاب گفتم برید این باغها و مثلا مزرعه ها و کشتگارها ببین کسانی هستن بگید بیاد بیریم با آقا زیارت جد. اون رفت حتی منتظر شدن مدتی و نایمد و یه حسیر داشتن دراز کشتن رو حسیر که یارو میگیدم آثار این حسیر بر گونه حضرت پیدا شده اینجوری خوابیده بودن رو حسیر. اومدش تنهایی اومد رو بقیه آقا رفتم اونجا دم اینا نب طهارت سرشون میشه نه نجاست سرشون میشه نه وضوشون یه وضوی مرتب میگیرن اینا چی هم دیگه ببریم شون به زیارت حضرت امام حسین. حضرت یه نگاه تندی بهش کردن خیلی غضبناک گفتن اگر شما به مردم اینجور نگاه کنید ما هم به شما اینجور نگاه خواهیم کرد. شما اونا رو تحقیر میکنید؟ چرا تحقیر میکنید دیگران؟ این که من یکی از مسائلی که استفاده میکنم از این آیات قرآن اینه که خب حضرت خضر یه چیزو میدید حضرت موسی یه چیز و هر دوش هم صحیح بودن ها. حضرت موسی میگم خب این بچه مردم چرا تخزنی کشتی؟ حضرت خضر گفت بابا این بچه فاسد بود. حالا این فساد بچه رو من بعداً اثبات به ذهنم اومده قدری که به عقلم میرسه از آیه قرآن استفاده میکنم. تازه پدر مادرش افراد خیلی خوبی بودن. این پدر مادرها که افراد خیلی خوب بودن حیف بود این بچه اینها رو اغوا کنه. ببینید زبیر ابن عوام پسر عمه حضرت در روزی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستن وصیت بکنن به حضرت امیر گفتن یا امیرالمومنین اگر شما به دلائل مصلحت علیای جامعه نمیخواید وصیت منو روش عمل بکنید و منو جوان دفن کنید من وصیتمو به زبیر میکنم. اینقدر بود در قصه سقیفه زبیر با حضرت امیر بود بود و بود و بود تا یک بچه ناخلفی به نام عبدالله بزرگ شد. این که بزرگ شد پدرش اغوا کرد فرستادش جهنم. القاتل والمقتول بشر قاتل زبیر بالنار القاتل المقتول کلاهما فی النار. تموش خواست خلیفه بشه گفت پدر چه فرق میکنی تو با علی و چرا اون خلیفه بشه تو؟ حالا ایشون در مسئله سقیفه با حضرت امیری شد ولی وقتی که این بچه اینا خلفش بزرگ شد اخواش کرد. اینجا حضرت خز این جهت رو دید ضمناً خود بچه هم ناخلف بود خودش فاسد بود به هر دلیلی زکی نبود زکیه نبود نفس زکیه نبود به هم ریخ همه چیزا و ایشون کشته شد و خدا چی بداد؟ یه روایت من دیدم خدا به این پدر و مادر یه دختر داد نه یک پسر ولی از نسل این دختر 70 پیغمبر خدا داد بیمد 70 تا پیغمبر. یک این چنین مادری بود که مادر پیغمبرها شد که ما از این استفاده میکنیم که شاید خدای دختر بهتون بده زود نگید اه چرا پسر نیست. همین دختره ممکنه مادر یک مرجع تقلید بشه مادر یک انسان وارسته بشه. این یک نکته. پس حضرت موسی ظاهر رو میدید حضرت خضر باطن رو میدید هر دوم حق بودن. شما در جامعه هم این گاهی وقتا این مسائلی پیش میاد. خیلی من متاسفم این مسئله رو من حالا وقتش نیست یاشم نیست که عرض کنم ولی واقعا بدونید آقایون به ضرس قاطع من عرض میکنم قسم نمیخورم و جای قسم خوردن داره که خیلی از این اختلافاتی که هست شیطانیه و خیلی از صحبتایی که این گروه ضد اون گروه اون گروه ضد اون گروه میکنه اینا غیبت تهمت افتراء فردا روز قیامت گیریم دعا مستجاب نمیشه غیبت های گروهی قومی ها اینجوری هستن، کاشانی ها اینجوری هستن، شمالی ها اینجوری هستن، نمیدونم مشهدی ها اینجوری هستن. حالا اینا آدم وقتا داره شوخی میکنم، این شوخی ها کم کم آدم میکشه به جدی، زمین ساز یک سری مشکلات میشه در جامعه، ترک و عجم و چه و چه و چه الاخره. این اختلافاتی که امروز بینید تو دنیا هست، اولش همینا بوده، این کلمه هایی بوده کم کم رسیده به اونجا، نه که از اول اون بوده، اول اینا بوده. چقدر خوبه این که مراجع تقلید ما، علمای ما و عاز ما به مردم این مسائل رو بگن، روایاتشو بخونن، بگن که چقدر ائمه ما گفتن حسن ظن داشته باشید به برادرتون، تا 70 جهت میتونید حمل بکنید کارشو. بله یه اختلافات مبنایی هست، اونو باید انسان در یک جای معینی، در یک مجالسی، در یک محافلی، اونم بحث علمی با خیلی دقیق بحث بشه، اما همینجور ما بگیم و بریم مشکله. مسئله دوم که باز هم این جای بحث داره و اون اینه که بند خیال میکنم یک مقدارش مربوط به ولایت میشه. ولایت دو قسمه، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. ما عقیده داریم که پیغمبران ائمه معصومین ولایت تکوینی دارن. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی خدا این مسئله رو تفویض کرده به اون، تفویض کرده، نه اینکه خودش دست برداشته، نه، خدا این خورشید رو بهش نور داده و مأمور کرده که به ما نور بده. آقا علی ابن ابی طالب هم سلام الله علیه، مشکاتیه که نور هدایت اونجاست، اعتراضم نباید بکنیم، اما این نیر و نور خورشید تا خدا نخواد نور نمیده، تا اونجایی هم که خدا بخواد نور میده، اگرم بخواد ازش میگیره. یعنی این منافاتی نداره با ولایت حقیقی خدا که فرموده در همین سوره کهف، هنالک الولایت لله الحق، ولایت اساسی از آن اوست. ما باید امیرالمومنین آیت خدا ببینیم، وسیله‌ای ببینیم به رسیدن به معرفت الهی، بنا عرف الله اینجا باید باشه، اما از اون طرف نباید انکار بکنیم فضائلو. خب بعضی ها متاسفانه یه مقدار شیطون وسوسه میکنه بهشون، میگه من برم اونجا، برم علی ابن جعفر رو میخواد که عموی پدر حضرت جواد سلام الله علیه بود، میمد میشست اون گوشه درس گوش میکرد و از فقهای بزرگ شیعه بود، میرم گوشه درس گوش میکرد، بعدشم که حضرت پا میشتن میدوید کفشای حضرت رو جلوی پای حضرت جفت میکرد. گفت آخه تو عموی پدرشی، تو بسر حضرت جعفر صادق هستی، ایشون پدر حضرت مهارزا هست، مهارزا پدر مستم جعفر، مستم جعفر پسر حضرت صادق سلام الله علیه هم جمعه. و چطور اینگه بکنی؟ گفت خب خدا وقتی که این محاسن منو اهل ندید، این آقا رو ولی کرد، من باید حرف اونو گوش کنم. حالا حضرت خضر ولایت داشت، حالا یا ولایت تشریعی داشت یا ولایت تکوینی، یا تکوینی یه بحثه و تشریعی هم یه بحثه. ولایت تشریعی اینه، حالا من یه تیکه کوچیکی که بگم و رد شم، این بحثای مفصل داره تو کتابهای فقهی، اینا همه نوشته شده و به اصطلاح حلاجی شده. ببینید در یک جامعه یکی پولدار بشه چه اشکال داره؟ پولدار بشه، اما ولی امر اگر دید این آقایی که داره پولدار میشه، پولش به حدی رسیده که داره ضربه میزنه به جامعه، به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی میگه تا این حد درسته، اما کاری نکن که همه مردم فقیر بشن فقط شما پولدار بشید. مثلا حالا من یک مثال بزنم از امریکا، و در امریکا 3-4 شرکت هواپیمایی هست، پان امریکا و پان فران و امریکان ایرو، همچه سیار چی کشوری بود خونی درست کرد، سیار تا شرکت. خوب، بسیار خوب. یه تاجری پولداری، یه عدی با هم شدن پول گرفتن، اومدن باز یه چند تا هواپیما خریدن، آزادیه، چند تا هواپیما خریدن، خواستن از یک فرودگاه دیگه مسافرین نقل بدن. آزادن، اشکال داره. نیچگاه میکنم شرکت های بزرگ؟ مثلا از اینجا به اونجا 100 دلاره، فردا اعلام کنم 50 دلار شد، پس فردا میگم 20 دلار شد. یه مدتی پایین میارن نرخو، انقدر پایین میارن که اونا رو هرچی کس کنن، و هرچی کس کنن باز برن بالا. خب یک مرجع تقلید، یک ولی امر، یک رهبر فردا میگه بابا ما باید جامعه همشون برخوردار باشن از فرصت ها. اگر یک کسی یک جوری کار بکنه که بقیه مردم رو ذلیل بکنه، نباید این کارو بکنه. این فساد فی الارضه، این ولایت تشریعیه، اما نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی. به عنوان اولی حضرت خضر دست حق نداشت که کشتی مردم رو سلاخ کنه، ولی حضرت خضر چون که ولی امر بود، حالا احتمالیه، ولی یه امر بود، دید این که اگر این کشتیه همینجوری که هست بمونه، بچه های یتیم و مسکین و فقرایی که از این کشتی نون میخورن، فردا نونشون قطع میشه. چرا؟ برای این که این پادشاه جائری که میاد این کشتیه رو میگیره برای جنگش یا برای هر چی، و اینا بی نون میشن. پس من جایزه برای این که کشتی های خوده سلاح بکنن. اینا که ما در روایتون لا ضرر و لا ضرر داریم، حرج نداریم، چه نداریم، اینا بحثه و اینو باید ما در یه چارچوبی بسیار مفصل بحث کنیم که بنده در کتاب تشریع الاسلامی که 10 جزئه بسیار مفصله یه جای بحث کردم. فقه اهم و مهم، یک فقهیه به نام فقه اهم و مهم، اونم ارزش‌های الهی، ارزش الهی عدالت. اقسطوا ان الله يحب المقسطين اعدلوا هو اقرب للتقوى وقل الحق من ربك. حق، عدل، قسط، اینا ورزش‌های اساسی یک جامعه هست. یا مثلا امنیت جامعه، آقا من این آقا را نظرم سفر بکنه، خب خلاف آزادیه، اما اگر سفر ایشون مخل بر امنیت جامعه است، خب نباید. یا پدر میگه پسرش اگه اینو بخوره مریض میشه، مرض قاتل، اجازه نمیده بخوره. ولی امر هم همین کارو میتونه بکنه، بگه فلان کالا وارد کشور نشه، برای اینکه این کالا که وارد کشور بشه ضربه میزنه به چی؟ به سلامتی عمومی مردم. اینم یه نکته از این آیه استفاده کنه. یه نکته دیگه که در این فرمایشات هست و من باید عرض کنم اینه، حضرت عیسی سلام الله علیه و علی امه الصدیقه مریم، حضرت عیسی یک کلمه قرآن دربارش گفته، و جعلنی مبارکن اینما کنت. بعضی هستن همش برکتن، میاد تو خیابون به رب میشه دیگه، میبینه یا آقای نابیناست یا آقای ضعیفه، دستش میگیره، نگاه میکنه یه دو نفر با هم دعوا میکنن، میره اصلاح میکنه این دوتا، نگاه میکنه میبینه یک کسی گروه فروشه، میشه با اون صحبت کنه. هدفش اصلاح جامعه است. هر جایی میره میخواد یک کار خیری اونجا باشه. خیلی این عظیمه که انسان خیر از تمام سراسر وجودش ترشح بکنه، کلامش خیر باشه، نگاهش خیر باشه، عملش خیر باشه، حتی اندیشش خیر باشه. یعنی تو دلش هم یا آقای دید، ممکن این آقا رو که دیده اصلا باش صحبتی هم نکنه، نگاه هم نکنه، ولی در دلش بیا خدایه به این برسیم فقیره، این همین خیره. و جعلنی مبارکن اینما کن. حالا چه اشکال داشت حضرت خضر اومد و یه دیوار خرابه رو درست کرد؟ این اشکالی نداشت. درسته اعتراض حضرت موسی هم درست بود از طرف دیگه که خب اینا مستحق این نیستن، ولی من یک نکته‌ای در این آیات دیدم که باید اون رو عرض بکنم. این نکات بسیار دقیقیه. خدا دو جا اسم اینجا رو آورده، یا یک جا اسمش آورده، میگه قریتن استطعما اهلها، اهل قریتن. ببینید من آیه رو بکنم دقیقا، حتی اذا اتیا اهل قریتن استطعما اهلها. خب قریه گفته، قریه در منطق اسلام ظاهرا، در قرآن البته نه، در قرآن مراد یک شهری که بیدر و که بکر باشه، شهری که ارزش‌های الهی بر او حاکم نباشه. اگر شهر ارزش‌های الهی برش حاکم باشه اسمش چی میشه؟ مدینه میشه. وقت اونجا خدا گفت قریه، بعدش فرمود و اما الجدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. چطور شد قریه مدینه شد؟ شاید یا این نبوده، این قریه نبوده، مدینه جای دیگه بوده، اون یتیما اونجا بودن. ولی اینجا بحث مثبته که هر جای هستی جای خوبیه، مدینه هست، مدینه مدنیت داره، مدنیت یعنی پیشرفت داره، تمدن داره مدینه. حالا با همه اینها منم عرض کردم دیشب، نمیدونم چقدر تونستم مطالب رو برسونم، که به نظر من ظاهرا این صاحب این گنج جد این دوتا بوده نه پدرشون، و جد اینها یکی از افراد کملین بوده. گنجی که اونجا گذاشته بوده یک سری نصیحت ها و یک سری پند ها، و شاید هم این مقدار دینار درهم هم قاطیش بوده، حالا اونش من انکار نمی کنم، اما اساسا اون بوده. شاید بحث این بوده که چی کار باید بکنن، نقشه راهی بوده که این مهم بوده که عملا حضرت خضر اینا رو رسون به دست اون دوتا یتیمی که نمیتونستن بگیرن. اما خود همین نفس این کار که یک جایی که بهش خراب میشد اینها بسازه، این درسی و پندیه برای ما که ما این کار رو بکنیم. چه بسا همین کار ما رو از خیلی از مشکلات نجات بده. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اماطت الاذى عن الطريق صدقه، اماطت الاذى عن الطريق صدقه. یعنی رفتید تو خیابون دید یک سنگی هست، یک کلوخی هست، اینو پس کنید، یا یه پوسی هندونه، پوسی موزی، پوسی جدید پسش کنید. اینه که پس بکنید صدقه است، یعنی مثل که یه پولی شما دارید به فقیر. و اگر ما اینجوری حرکت کنیم خیلی چیزا مون، یعنی ممکنه این آقا تقدیر این بوده که اونجا ماشین بزنتش به دلیل گناهی که کرده بوده، به دلیل امتحان هر چی بود، اما همین که این پوسه خربوزه رو یا پوسه هندونه رو از راه برکنار کرد، خدا این صدقه حساب میکنه، برار ازش دفع میکنه. باشد که ما در جامعه منشأ خیر باشیم. من دیدم بعضی ها مرور کردم، هدفشون اینه که به دیگران خیر برسونن، ولو از باب یک سری پیشنهادایی، پیشنهاد میده آقا شما این کارو بکن، این کارو بکن، تشویقش میکنه، روحیه بهش میده. اینا خیلی اساسیه، این پندی که ما از این آیات میتونیم بگیریم. مسئله دیگه که باز اینجا شاید حائز اهمیته اینه که خدا سبحانه و تعالی فرمود، اینو که من میخوام فقط یه اشاره ورد بشم، فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا. اگر یادتون باشه من عرض کردم دو دلیل داره جواز خون ریختن، چی؟ من عید ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. یا باید فاسد باشه کشته بشه، و یا باید قاتل باشه. خب این فاسد بوده به چه دلیل؟ که خدا اینجا به جای اون که فاسد بوده خدا فرموده خیر منه زکاتن، یعنی یک بچه صالحی و اقرب رحمه، خب هم صالح باشه و هم این که صله رحمش خوب باشه. مسئله دیگه اینجا هست و اون اینه که حضرت خضر فرموده و ما فعلته عن امری، یه جایی که بحث هست سبحان الله، حضرت خضر یه چیزی به نسبت به خودش داده، یعنی به خدا، جایی که مثلا یه خورده شبهه ناکه به خودش داده، خیلی ادبه. حالا این باشه، فرمود و ما فعلته عن امری، من خودم تصمیم نگرفتم، یعنی این امر الهی بوده، حالا امر مستقیم بوده که احتمال داره یا امر غیر مستقیم از ارزش هایی که حضرت خضر میدونسته، ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا. این دو کلمه هم در خود حضرت خضر بگم، حسب روایات ما قرآن نداره، ولی از روایات ما حضرت خضر یک پیغمبری است که خدا اون رو نگه داشته و در مواقع مختلف بوده و هست، و یکی از دلایل ما بر صحت که یقیناً، ولی بر که یه خورده مغز ما مهیا بشه برای قبول این که آقا امام زمان عجل الله تعالی این عمر مدید رو دارن، خود حضرت خضر که از زمان حضرت موسی تا زمان حضرت امیر، دو تا قصه حضرت امیر دارن که حالا بگم، قصه های دیگه هست، یکی همین دعای کمیل، این دعای حضرت خضره که به حضرت امیر داده شد، حضرت امیر دادن به کمیل، یکی زیارتنامه‌ای که حضرت خضر بعد از شهادت حضرت امیر اومد زیارت خوند برای حضرت امیر، شاید اولین زائر حضرت امیر قبر حضرت امیر خود همین حضرت خضر بود. حالا بعضی ها میگن راههایی هست برای دیدن حضرت خضر، بعضی ها دیدن، حالا اون بحثای مقدار طولانیه، اما خود حضرت خضر که شاید این اسمش هم اسم عربیشه، اسم به زبان خودشون چیز دیگه بوده و اسمش خضر رو گذاشتن، میگن هر جا پاشو میگذاشته سبز میشده، حالا ایشون آب حیات خورده بوده یا خدا خواسته دیگه، اینها بحثای که مفصل جای خودش داره، ایشون هم خب بوده. پس بنابراین من خلاصه کنم عرایزم و نسبت به سوره کهف، تا انشاءالله فرصتی دیگه باشه از خدا میخواییم که باشه و بتونیم بقیه سوره و قصه ذوالقرنین و ما اشبه رو باز بتونیم استفاده کنیم. بالاخره ما بشر در برابر طغیانگرها و ستمگرانها جبت و خودخواهیها کم میاریم. اینجا باید سه راه رو یا یکی از این راه رو انتخاب کنیم و یا ولی هر سه راه منتها الیهش خداست، توکل بر خدا کنیم، اینا وسیله است، اینا چیزهای ظاهری، اسباب ظاهریه، یکی به کوه و جنگل و دریا و هجرت و اینها بزنیم، هجرت کنیم، بریم کوهی، بریم جنگلی و کسی، خیلی این بحث مهمیه، وقت خودش بحث میکنم، کسی روز قیامت نمیتونه به خدا بگه خدای من تو رو عبادت نکردم، تو که جامعه خبیثی گیر کردم بهش، اینا همه مشرک بودم، منم مثل اونا شدم، شاعرم که به ما یاد داده که خواهی نشوی رسوا، نه، این روز قیامت میگه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، مگر زمین من همین چند متری همون خونت بود، تو این دنیا هر کی بره در دنیا جای خوبی پیدا میکنه و خدا وعده داده به کسانی که هجرت میکنن از جاشون، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، خدا توسعه بهشون میده، امنیت بهشون میده، وعده خداست، وعده خدا صادق. یک. دو، بریم علم. علم را باید تحصیل کنی. جامعه ای که علم نداره امنیت نداره، جامعه ای که علم نداره پیشرفت نداره، جامعه ای که علم ندارد استقلال ندارد. دست ما درازه به این و اون که یه چیزی دستمون بذارن خیلی هم خوشمون بیاد، بعدشم یه روز تحریمون بکنن، ما رو ذلیل بکنن. چرا؟ تا کی؟ تا کی ما اینجوری باید باشیم؟ تمام ما باید طرف علم، حاضر علم دینیه، علم دنیویه. چه بعدی از علم هست؟ علمم به اعلا درجات علم که یک موسی پیغمبر اول العزم خدا مأمور شد که بره توی صحراها، بره دریاها، چقدر را گفت حقبا، سالهایی من خواهم رفت تا اینکه علم رو تحصیل کنم. تواضع کرد، دنبال کرد و علم رو تحصیل کرد. شاید علمای زیادی که حالا ما اوناش خبر نداریم. و مسئله سوم، سلطان عادل، که قصه ذوالقرنینی که بعداً خداوند در سوره کهف بیان میکنه که باید جامعه همیشه فکر این باشه که یک نظام سالمی حاکم برش باشه، نگه به من چه، به من چه، به من چه. روایت داریم اذا فسد السلطان فسد الزمان، فسد الزمان، کل زمانه فاسد میشه اگر سلطان فاسد باشه. آیه هم میفرماید این که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، همه اون شهر رو همه رو خراب میکنن. و جعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. این سه تا ابزار استقلال دینی ماست. طبعا استقلال دینی منتهى به بقیه استقلال ها هم میشه. امیدوارم که خداوند سبحانه و تعالی فهم و معرفت آیات قرآن رو بیش از پیش به ما لطف بفرماید. صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.